أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة درباري بيماري هاس يسري مقدماتي. البته این جلد اول کتاب راجع به علل و اسباب بیماری است. یه سری مبانی داره، مبانی طبی داره. بحث میکروب و ویروس و ژنتیک و امثال این هاست که مبانی کل طب هم هست و مطالب خاص خودشو هم دارد. انشاءالله سعی میکنم اینها را موضوع بندی کنم و خلاصه کنم. خیلی طول نکشه جلد اول، ولی این مبانی که در درمان داخل داره بیان خواهد شد. حالا شاید کسی که این مبانی را ببینه و بشنه و فکر کنه خیلی دخل نداره، ولی در عمل دیده شده که اینها خیلی دخل دارن، هرچند مباحث مستقلی هستن. مثلا منشأ طب چیست، منشأ بیماری چیست، علت بیماری چیست، اینا همش در درمان و در شناخت بیماری ها و فلسفه بیماری ها و درمان خیلی نقش داره. حالا بحث اولی که بنده فکر کردم مطرح کنیم در امشب بحث تولد علم طب هست. یه سؤالی هست و اون این است که علم طب مال کیست؟ امروزه مثلا میگن لا روحانی طلبه چکار به علم طب داره، این اشکال را وارد میکنن، این مال دکتراست. ولی حقیقتا اینجوری نیست. در این بحث امروز معلوم خواهد شد که قضیه تماما برعکس. سوال ما اینه، سوالی که مطرح است این است که تولد علم طب چگونه بودست و به دست چه کسی بوده، چگونه این مسئله درمان مطرح شده. حالا درمان با گیاه یا درمان با قرصای شیمیایی یا درمانهای دیگر، اساساً اینا چگونه مطرح شده. سؤال این است که آیا انسان میتونه در این مورد نقصی داشته باشه و خودش پایه های علم پزشکی را پایه ریزی کنه و وضع کنه، یا این که این کار امکان نداره؟ همین طب گیاهی آیا میتونه منشأش انسان باشه و مردم باشه؟ سوال اینه. حقیقتش این است که امروز اگر یک کسی یه بیماری داره و یک کسی مبتلا به سرطان هست یا مبتلا به MS هست یا بیماری های صعب لاعلاج، میتونه دستش رو بگیره و ببره توی صحرا و تو کوها، گیاهان دارویی را بر او تجربه کنه، آزمایش کنه؟ این اصلا امکان نداره، این عملی نیست این کار. چون خیلی زود اگر این گیاه را امتحان کنه، اون گیاه را امتحان کنه، خیلی زود به گیاهی میرسه که سمی و او را میکشه. یا حتی اگر شخصی بیاد توی دکون عطاری که گیاه ها جمع شده و دستبندی شده و اسماش هم روش نوشته، اگر اطلاعات قبلی نداشته باشد میتونه یه بیماری که سرما خورده میتونه با این گیاهان درمان کنه. آیا عملی هست بیاد این گیاهان را یکی یکی، حالا امروز این گیاه را بخور فردا اون گیاه را بخور، امتحان کنه میتونه هم چه کاری بکنه؟ این کار عملی نیست. حالا در اول خلقت آیا میشود این کار که خود انسان بیاد فکر کنه و بیماران را با گیاهان درمان کند و بیاد گیاهان را بشناسه و کدوم یکی درمان است و درمان کدوم بیماری است، آیا این امکان داره یا امکان نداره؟ این در حقیقت باید بگیم امکان ندارد، به جهت این که یا خود این شخص باید تجربه کنه، بره سراغ گیاهانی که موجود روی زمین، هزاران نوع گیاه و غیر گیاه، خاک هست و سنگ هست و نمک هست و معادن هست و حالا انسان از کجا میدونه که گیاه درمان از سنگ نیست؟ از کجا میداند که گیاهان میتونه بیماری ها را درمان کند، خاک نمیتونه همچی کاری بکنه؟ اینا از کجا میدونه؟ فرزن این را میدونه. اگر میدونه چگونه میتونه بفهمه این گیاهان، هزاران گیاهی که داریم، کدومش برای کدوم بیماریست؟ مثلا یکی میاد تب داره، میتونه این 5000 گیاه روی این شخص آزمایش کنه؟ این امکان نداره. علاوه بر این گیاهان اختصاص به یک منطقه نداره. بعضی ها توی ایران میروید، بعضی ها توی هندوستان، بعضی ها توی روم، بعضی ها توی کشورهای عربی، بعضی ها توی چین. خب آیا کسی بوده که تمامی گیاهان دنیا را آزمایش کرده و به این نتیجه رسیده که این گیاه درمان فلان بیماری است، این گیاه درمان اون بیماری دیگری است؟ همچی فردی هست؟ همچی کاری امکان دارد؟ عرض شد این یا بر خودش تجربه کنه یا بر دیگران. اگر بر خودش تجربه بکنه، هم گیاه اول و دوم و سوم و چهارم که خود با یک گیاه سمی مواجه میشه که میمیره و علمش هم فراموش میشه. اگر روی دیگران تجربه کنه، دیگران هم این شخص این فرد دیگر روی او آزمایش میکنه، گیاه اول و دوم و سوم خیلی زود به یک گیاه سمی میرسه و اون شخص میمیره، دیگه کی جرأت میکنه بیاد اون رو او آزمایش کنه؟ دیگه کسی جرأت نمیکنه. تازه اهل اون مرده طالب میشن، طالب خونش میشن. علاوه بر این عرض شد که این گیاهان در زمین متفرق هست، همش یک جا نیست. این یک شخصی میخواد کل گیاهان زمین بررسی کنه و بره تو تمامی کشورها و شهرها با زبانهای مختلف و مردم مختلف و که آیا میتونه هم چه کاری بکنه؟ فاهرن که این کار امکان نداره. اگر فرض کنیم امکان دارد، این در مورد داروهای مفرد شاید اطلاعاتی بالاخره امتحان میکنه، آزمایش میکنه، این کار کنه، این نمیدونم یبوست میاره، این تب را خوب میکنه، شاید گیاهان شهر خودش مثلا اطلاعاتی در این زمینه کسب کنه، روی افرادی آزمایش میکنه تا به نتیجه برسه. ولی داروها بیشتر ترکیبی است، داروها مفرد نیست، بیشتر ترکیبیه. او از کجا میفهمه که اگر این دارو این گیاه با اون گیاه دیگر جمع کردیم درمان فلان بیماری است؟ هر کدوم اینها درمان نیست، ولی اگر جمع بشن میشن درمان. ما 5000 10000 بلکه بیشتر گونه گیاهی داریم حداقل. از کجا میدونه این 10000 کدومش با کدومش درمان فلان بیماری است؟ این امکان نداره. علاوه بر این هم این گیاهان عرض شد که یک جا نمی روید، یکی در ایران، یکی در چین، یکی در هند، یکی در روم، حلیله مثلا در هندوستان می روید، مستکی مال روم هست، بورک مال ارمینی هست، جن بیستر مال ترکیه هست، سود مال یمن هست، افیون و حب البلسان مال مصر است و همینجور. و از کجا شخص می داند که این گیاهی که در هندوستان می روید اگر جمع کردیم با گیاهی که در مصر می روید این درمان فلان بیماری است؟ از کجا این را به دست می آورد؟ مشکل دیگر این است که حالا فرضاً روی یه درخت مقابل یه درختی بیسته، از کجا میدونه که ریشش درمانه، ساقش درمانه، برگش درمانه، سمغش درمانه، آبش درمانه، میوهش درمانه؟ اونه از کجا میدونه؟ اگر یک کسی هم بره تو دنیا سفر کنه و بخواد این گیاهان را امتحان کنه و تجربه کنه تا این که به این نتیجه برسه که کدوم داروی ترکیبی درمان کدوم بیماریست، این مدت طولانی میخواد، زیرا هر کشوری گیاهان مختلف داره، در زمانهای مختلف میرویه، یکی در تابستان، یکی در زمستان، یکی در پاییز، یکی در بهار. باید صبر کنه و تمامی سال گیاهان تمامی سال را بررسی کند. اون وقت اون کشورهای دیگه از کجا بیمار میاره؟ انواع بیماری داریم، 1000 1500 2000 بیماری داریم. باید 2000 بیمار همراه خودش تو کل دنیا بگردونه، تک تک گیاهان بهشون بده یا جمع کنه، چند تا گیاه جمع کنه، داروی ترکیبی درست کنه، به اون یکی یکی اونا بده و تا از 5000 10000 گیاه گونه گیاهی که داریم تا برسه به این که کدوم 5 گیاه درمان این شخص است. اینا اصلا امکان نداره. ما عقیدمون این است که تنها راه شناخت داروها وحی آسمان است، تنها راهش انبیاست، تنها منبعش انبیاست. روایتی داریم میفرماید ان الله احبط آدم من الجنه وعرفه علم كل شيء. خداوند حضرت آدم را سلام الله علیه از بهشت نازل کرد و به او علم هر چیزی آموخت، از جمله علم طب و علم ستارگان است، علم نجوم. و کان مما علمه مما عرفه الطب و النجوم. پس تولد علم طب توسط پیامبران بوده. امکان نداره خود بشر بتونه بفهمه درمان فلان بیماری چیست، کدوم گیاه یا کدوم داروی ترکیبی است. این امکان نداره. هر کاری هم انسان بخواد، خصوص در قدیم با اون امکانات کم، هر کاری هم بخواد بکنه نمیتونه به این نتیجه برسه که درمان فلان بیماری کدوم داروی ترکیبی است. حالا فرزن از اهل هر محلی بپرسه و به او بگن ما در فلان گیاه داریم درمان فلان در فلان بیماری معصر است. از کجا میفهمه یا اهل اون محل میفهمن او گیاهی که در کشورش در سرزمینشون میروید با گیاهی که در سرزمین دیگر اگر جمع بشه درمان است؟ این از کجا بفهم؟ اینم نمیتونم بفهم. پس بنابراین تولد علم طب توسط انبیا بوده. حالا این در مورد اصل پیدایش علم طب، اون هم توسط آدم. این روایت را داریم، عقل هم مایل این معناست، به جهت این که حضرت آدم از بهشت آمده، از یه جایی که با امکانات با رفاه زندگی مرفه، حالا آمده در این شرایط سخت زمین، معلومه که سریعا بیمار میشه، سریعا نیاز به دارو پیدا میکنه، سریعا احتیاج به علم پزشکی پیدا میکنه. چون با این شرایط سخت بدنش عادت نکرده. روایات ما هم داله بر همین معناست که حضرت آدم وقتی به این زمین آمد آب از بدنش خارج میشد، پژمرده میشد و بدنش کوچک و کوچکتر شده به علت شرایط سخت زمین. حالا انسان شهری میخواد بره تو صحرا زندگی کنه فورا بیمار میشه. اونجا مثلا نه وسایل گرمایش هست نه وسایل سرمایش هست، فورا بیمار میشه. نه آب درست حسابی هست، نه آب استریل شده هست، نه آب، نه قضای، حتما بیمار میشه. حضرت آدم هم از بهش که آمده به این زمین حتما بیمار میشه و احتیاج به دارو و درمان پیدا میکنه. به همین جهت این روایت میفرماید که خداوند حضرت آدم را نازل کرد و علم همه چیز به او آموخت، از جمله علم طب و علم ستارگان. عقل هم مایل این معناست، روایت داریم، ولی عقل هم مایل این معناست. پس این پیدایش تولد علم طب از زمان حضرت آدم بوده و حضرت آدم هم پیامبر بوده. پس تولد علم طب به دست پیامبران، به دست پیامبران است. این راجع به مرحله اول. مرحله دوم، حالا این نشأت علم طب، گسترش علم طب، آیا فقط به وسیله انبیا بوده یا وسیله انبیا نبوده؟ به وسیله دیگران تجربه کردن، آزمایش کردن، تحقیق کردن، این علم طب را گسترش دادن. دو احتمال، احتمال سومی هم هست، بگیم اصول از پیامبران بوده، فروع و شاخه های علم طب از غیر انبیا بوده. سه تا احتمال در مسئله، بگیم این مسئله پزشکی و درمان توقیفی است، فقط از راه پیامبران باید وارد بشه. یه احتمال این است که بگیم نه، اصلا پیامبران هیچ دخلی ندارن، غیر پیامبران این کار را کردن، تحقیق کردن، تجربه کردن. احتمال سوم این است که بگیم اصولش از پیامبران بوده، گسترشش و شاخه‌هاش از غیر پیامبران بوده، بشر این را گرفته، تحقیقاتی انجام داده و گسترش داده. باید بگیم این جواب سوم درسته. احتمال سوم که پیدایش علم طب و گسترشش در ناحیه اصول و مبانی به دست پیامبران بوده، ولی تجربه و آزمایش و کار و تحقیقاتی اون هم نقش داره، این را هم باید بپذیریم. اینجوریه که هیچ نقصی نداشته باشه. اما اینکه اصلش که گفتیم، دلیلش هم گفتیم، امکان نداره بشر برسه که درمان فلان بیماری کدوم گیاه یا کدوم ترکیب درباره اصلش، درباره مبانی، حتی مبانی فرض کنید که امروزه که مطرح در دنیا مانند درمان ژنتیکی است، اینا ریشه در تعالیم انبیا داره. در روایت ما قشنگ بحث ژنتیکی اومده است، خیلی هم جرف همین مبانی، اصل مبانی از انبیا بوده، ولی گسترش علم طب و کامل شدنش توسط خود انسان، تجربه این را کمک بله این را گسترش کرد، شاخه‌هاش را اثبات کرد، بیان کرد. اما راجع به این که مبانی به دست انبیا است و مردم از انبیا گرفتند، روایاتی داریم دالش بر این است که فرمود که حضرت داوود هر روز صبح در محرابش یک گیاهی می روید. بعد و کانه استخبرها، با این گیاه صحبت می کرد که شما مثلا برای چی مفید هستید. او جواب می داد من برای فلان بیماری. حالا این صحبتش به چه شکل بوده، فرکانساش به چه شکل بوده که حضرت داوود می فهمید کلام این گیاه. حضرت داوود می فهمید که این گیاه برای کدوم بیماری درمان است. بعد به مردم می فرمود و دیگران از او می گرفتند و درمان می کردند. روایاتی هم داریم جای حضرت داوود حضرت سلیمان است که در محرابش هر روز یه دونه گیاه می روید و حضرت سلیمان می فرمود ای گیاه هیچ جنبنده حیوانی انسانی جنی شما را نمی خوره. او جواب بده من برای قضای هیچ کدوم اینها نیستم، من درمان فلان بیماریم. بعد ایشون به مردم منتقل میکرد و مردم میگرفتند و دارو درست میکردند و درمان میکردند. حالا روایات ما مختلفه، اون روایت معتبر و کتابای معتبر حضرت داوود را ذکر کرده و روایات غیر معتبر میگن حضرت سلیمان بوده. تا اونجایی که یک گیاهی روید و حضرت سلیمان و حضرت داوود از او پرسید که شما اسم چیز گفت انا الخرنوبه. حضرت داوود و حضرت سلیمان فرمود که پس محراب خراب میشه، خرب المحراب. یه سلاسیت کرد که خنوط و کفنش اینا آماده کنن، فهمید که از دنیا میرند. خلاصه این است که این روایت یه دونه دتا نیست، متعدد هست، هم در طرق شیعه وارد شده هم از طرق عامه وارد شده. دال بر این معنی است که اصل قضیه درمان از انبیا است، مبانی اصلی درمان از انبیا است. ولی روایتی هم داریم که عقل هم و خود بشر در بحث درمان و تجربه و آزمایش و تحقیقات هم نقشی دارد. روایتی در این زمینه داریم، فرماید که علم طب میپرسن که من این علم الاطباء الطب، دکترا از کجا طب را یاد گرفتن؟ یا من این علم الناس الشهر، اون چه سؤالی هست؟ فرماید اقرب و اقاویل شهر، نزدیکترین احتمال امام می فرماید درباره شهر این است که شهر مانند طب هست، بعضه تجربه و بعضه علاج، بعضش تجربه است، یه مقدارش هم درمان و آزمایش است. علاج أقرب أقاويل السهم. جاء الساحر مثلا فوضع لكل صحة آفة ورأي هر سلامتي آفتي قرار داده. یک کاری کرده که مرد نتونه با خانمش همبستر بشه، طبیب در مقابل یه داروی قرار داده که این مشکل و این بیماری برطرف بشه. پس معلوم میشه این تجربه هم نقش داره. یا روایتی داریم خداوند تبارک و تعالی گیاهان را برای داروها قرار داده و از انسان خواسته که اینها را جمع کنه، گیاهان را جمع کنه و درست کنه، آسیاب کنه و دارو درست کنه. این از اوی خواسته. پس انسان هم نقشی داره. یا این روایتی که قبلا خوندیم، روایت اولی که خوندیم، قشنگ نشون میده که فرماد علم فوضع الاطباء لكل علته، مثلا دواء برای هر بیماری یه داروی قرار دادم. پس از وضع طبیبان است. این دیگه مال انبیا نیست، چون انبیا وضع نمی کنن. انبیا تبلیغ می کنن، رسالت را تبلیغ، رسالت آسمانی را تبلیغ می کنن. همین که کلمه وضع یعنی از خود بشر. این کلمه اطباء شاید کسی معنا کنه به این که مثلا اطباء یعنی خدا و پیامبران است. خدا طبیب اطباء است. با این روایت نمی سازه، چون این روایت می فرماید تجربه است، خدا تجربه نمی کنه. بس معلوم میشه خود بشر هم نقص داره. روایت دیگری هم داریم، می فرماید که درباره دریاها و اونی ها که در دریا زندگی می کنه، یعنی آبزیان، فواید و منافع زیادی دارن که اینا به تدریج کشف میشه. یا اتفاقی میفته، مردم میفهمن این چه خاصیتی داره. مانند اون حلزون که یک سگی در کنار دریا راه میرفت، یه حلزونی پیدا کرد، او را خورد، پوزه اون سگ قرمز شده، رنگش زیبا بود. مردم نگاه کردن، تعجب کردن، فهمیدن که خون این حلزون رنگ است. گرفتند و از او رنگ قرمز درست کردن. با اسم قرمز در روایت آمده. اتفاقات ممکنه انسان از راه اتفاقات به یک نتیجهی برسه. پس بشر هم نقص داره، تجربه هم نقص داره. اصل و مبانی از انبیا بوده، ولی تجربه هم نقص داره. تحقیقات و کاوش یه مقدارش هم دست انسان است. جواب درست اینه، جواب صحیح اینه، مبانی از انبیا بوده، ولی بشر هم میتونه تجربه کنه، آزمایش کنه، کار کنه و دارو بسازه. حالا چیزی که قابل انکار نیست، این کارهایی که توی دانشگاه ها، توی آزمایشگاه ها، توی مؤسسات طبی، مراکز طبی داره انجام میشه، اینا قابل انکار نیست. بالاخره اینا دارن کاوش میکنن، بررسی میکنن، داروی بیماری ها را پیدا میکنن. چیزی نیست که قابل انکار باشه، ولی اصلش مبناش از انبیا بوده. حالا گسترشش به دست انسان بوده. از این روایاتی که خوندیم معلوم میشه که اصل درمان گیاهان است. حالا بشر هم آمده داروهای شیمیایی درست کرده. چه اتفاقی افتاده؟ بشر آمده هر گیاهی را، ماده مؤثرش را پیدا کرد. این گیاه فسفات داره، این فسفات مثلا مغز انسان زیاد میکنه، هوش انسان را زیاد میکنه. این کالسیوم داره، کالسیوم استخوان انسان را تقویت میکنه. این منگنز داره، این یود داره برای کار تیروئید مثلا مفیده. اینا را به دست آورده از گیاهان و از داروهای ترکیبی که از انبیا رسیده، آمده مواد مؤثرش را پیدا کرد و به شکل قرص تهیه کرد. ولی این کار با اشکال مواجه شده. چرا این کار با اشکال مواجه شده؟ به جهت این است که این گیاه فرض کنید 10 تا 20 تا ماده داره، تانن داره، سلولوز داره، چیزای دیگه هم داره. اینا آمدن ماده مؤثرش را گرفتن، مثلا فسفاتش را، به شکل شیمیایی تهیه کردن، وقتی به بیمار بدن خوب میشه، اون مشکلش حل میشه، منتها عوارض داره. معدش آسیب میبینه، رودش آسیب میبینه، کبدش آسیب میبینه، طحالش آسیب میبینه و همه. چرا؟ بعد از مرور سالها به این نتیجه رسیدن، میگفتن این گیاهی که قبلا به عنوان دارو استفاده میشد و 10 تا ماده داره، یه ماده درمان بود، 9 تا دیگه محافظه بدن بود. تانین داره، از معده محافظت میکنه. سلولوز داره، از روده محافظت میکنه. فلان ماده داره، از کبد محافظت میکنه. فلان ماده داره، از طحال محافظت میکنه. پس اینکه بشر آمده ماده مؤثر را پیدا کرده در یک درمان یک بیماری، این کار درستی نبوده. این داروها عوارض زیادی دارند. الان فهمی بی خود نیست مردم دنیا برگشتن به طب گیاهی. این نتیجه را الان به دست آوردن که این داروهای شیمیایی میتونه درمان یک بیماری باشه، ولی 10 تا آسیب به انسان بزن، به معدهش آسیب میزنه، به رودش آسیب میزنه، به کبدش آسیب میزنه، به مرور زمان. به همین جهت الان بیماری ها زیاد شد، شایع شد، بیشتر مردم الان بیماره، رنج میبره، خاطر اینکه این داروها خودش عوارض داره، محافظ هم نداره. ولی داروی گیاهی عوارضش کمتر است. و اگر داروی گیاهی هم توسط ائمه معصومین به ما رسیده باشه دیگه، یا اصلا عوارض نداره، یا اگر عوارض داره خیلی عوارض کمی هست، به خلاف داروهای شیمیایی. پس این اتفاقی که افتاده اینه الان تو دنیا، این اتفاق. داروی شیمیایی ممکنه جواب بده، عاجلا درمان کنه، ولی تو خود هر دارویی نوشتن چقدر عوارض داره، به کبد آسیب میزنه، به روده آسیب میزنه، چون محافظ نداره. درست فسفات مغز را تقویت میکنه، ولی اگر تانن نداشته باشه، اگر سلولوز نداشته باشه، اگر چی نداشته باشه، محافظ بدن نخواهد بود و عوارض زیادی خواهد. بله، اما بشه در طب سنتی، گیاهانی که در طب سنتی هست اینا میشه استفاده کرد، ولی اون تضمینی داریم که عوارض نداره نداره. صرفا گیاه باشه معنیش نیست که عوارض نداشته باشه. شیمیایی 100% عوارض داره، ولی گیاه میتونه عوارض داشته باشه، میتونه هم نداشته. ولی گیاهی که معصومین تجویز کردن، ما 150 تا گیاه داریم در روایت آمده، وقتی معصومین یک گیاهی را تجویز کردن، ما از عوارضش در امان، ایمنی داریم از عوارضش، میتونیم این گیاه را استفاده کنیم در جای دیگری، جایی که روایت ذکر نکرد. من فرض کن که این روایت میگه این گیاه برای سودا خوبه، ما از این گیاه برای معده استفاده کنیم، تا چون تجربه کردیم دیگه اثر داره و مفیده. خب میتونیم ما استفاده کنیم، چرا؟ چون مجوز صادر شده، امام فرموده شما میتونی حکیمان استفاده کنیم. ولی گیاهی که در روایت نیومده میتونه عوارض داشته باشه. یه مثالی براتون بزنم. بله، یک گیاهی هست خیلی معروف برای درمان معده است، بله، شیرین بیان. شیرین بیان درمان معده است، جزو داروهای سنتی است، در روایت ما نیامده. خیلی سالهای سال مردم خود را با شیرین بیان درمان میکنند، ولی الان یک گزارشی آمده که جهانی ممنوع شد، عوارض خیلی زیادی دارد. پس بی خود نیستیم در اگر چیزی در روایت وارد نشده، معلوم میشه که یک مشکلی داره. نه، شیرین درمان معده داریم، داروهای متعددی داریم، درمانهای خیلی قوی، ولی شیرین بیان وارد نشد. یا مثلا گل گاوزبون در روایت ما ذکر نشده، همه مردم استفاده میکنن، این جزء طبیعی سنتی است. حالا یه روزی ثابت میشه که این مشکلاتی داره، ممکنه ممنوع هم بشه مثل شیرین بیان. الان شیرین بیان ممنوع تو دنیا چون عوارض داره. بله، بله، درسته. الان اینه که یک گزارشی که اومده این فرماید عوارض داره، به خاطر عوارضش من شده به چی آسیب بده. الان من خیلی در این مسئله تحقیقی نکردم و چیزی به شکل قطع و یقین نمیگم، ولی مثال میزنم. پس ما قانون اومدیم باید هر گیاهی که بخواییم استفاده کنیم باید مجوزش صادر شده. کم هم نیست گیاهان. دلیل هم داریم، روایتی انشاءالله یه روزی خواهیم خوند، که امام کاظم صلوات الله و سلام علیه بیمار شد، فجاءه المترفعون بالادویه و وصفوا له العجائب. دکترها آمدند و داروهایی آوردند و نسخه‌هایی برای او نوشتند، چیزهای عجیب و غریب نوشتند. امام فرمود چرا شرق و غرب برید؟ شرق و غرب نرید، اونی که ما میگیم عمل کنید. علیکم به هذا مثلا بالهلیلجی و المصفکی و الشکر، از اینا استفاده کنید در زمستان، این درمان کل بیماری هست. بله؟ چرا؟ چرا؟ بهترین بحث مزاج شناسی تو اسلام. بنده هم در جلد اول هم در جلد دوم مفصل بحث طبعای مزاج را کردیم، انشاءالله خواهیم کن. خواهید دید که اسلام چقدر بحث مزاج شسته و رفته مطرح کرد. اینایی که تو طب اسلامی کار میکنن، 100 تا باشن، 1000 تا باشن، 10000 تا باشن، یه نفر بهشون مراجعه میکنه، یک کلام داره، ای آقا سودا داره، یا آقا سفرم، یا آقا خوندم. ولی تو طب سنتی فکر نکنم دو نفر متفق القول بشه، یک میشه یکی میگه این سفرا، یک میشه یکی میگه سودا، و از اون جالبتر میگن سر سودا و پاش بلغم و تبدش سفراست. والحال این است که این ماده ها اینا تو خون است، خون همه جای بدن است، یا غلبه شوده، یا غلبه صفره، یا غلبه با حالا انشاءالله مفصلش خواهیم کار نداره. مزاج ها را گفتن، درمان ها را گفتن، خیلی اسلام علاوه بر این است که ریشه را درمان میکنه، یعنی مزاجی، عوارض را هم درمان میکنه، هم داروی مزاجی داره و ریشه ای، هم داروی عوارضی هم داره. طب شیمیایی عوارض درمان میکنه، طب سنتی مجاجارا. اسلام هر دو، هم دارویی برای مزاج و ریشه درمان دارد، ریشه بیماری دارد، هم دارویی برای عوارض دارد. علی حال، پس این بنده این مقدمه را گفتن برای اینه. این طب از انبیا آمده، بشر خودش نمیتونه پایگزار طب یا مبانی طب باشه. از انبیا آمده، ورثه انبیا هم علماست. طب مال کیه؟ طب مال علماست. پس اینایی که میفرمایند علما چی کار به طب دارند و مال دکتراست، ما میگیم برعکس، طب مال علماست، مال ورثه انبیا است. اونایی که دعا دارن اونا چی کار به طب دارن؟ اصلا امکان نداره طب از غیر انبیا باشه. حتی یه دارو هم من فکر میکنم، حتی یه دارو هم بشر خودش نمیتونه ابتکار کنه. این طب سنتی که هست اینم از انبیا هست. همه روایت شخوندی بران که حضرت داود هر روز یک گیاهی در محرابش میروید و با او صحبت میکرد که برای چی مفید هستی؟ میگه برای فلان بیماری. بعد به دیگران منتقل کرد، فصار الناس یاخذونها و یجعلونها فی الدواء. مردم هم می آمدن این گیاه را می گرفتند و در درمان استفاده می کرد، در داروها استفاده می کرد. پس حقیقت امر اینه، طب مال علماست. حالا خیلی ها می فرمایند شما چی کار به طب برید، فقهتونه بخونید برید. طب مال انبیا، طب مال علما است. اصلا بشر خودش اگر هم چیزی داشته باشد از انبیا است و از علما است. حالا مدتی طب مهجور شده، توجهی به طب اسلامی نشده، کنار گذاشته شده، ولی الان زمان این رسیده که مطرح بشه، مردم از استفاده کنن، چون طب شیمیایی عجز خودش اعلام کرده. الان برای بهداشت جهانی به کشورها ابلاغ کرده، برگردید به طب بومی خودت، چون طب شیمیایی دیگه جوابگو نیست. طب شیمیایی الان مشکل داره، عوارض داره. برگردید، اگر ببینی کشورها به طب گیاهی برگشتن، به خاطر اینکه خود دستور از اونجا آمده که برگردید به طب بومی خودتون. بله، اگر 6 سال قبل من کتاب خیلی وقت نوشتم، نمیشد مطرح کرد، مردم نمیپذیرفتن. ولی الان جمعی الحمدلله تو کل جهان فراهم شده و ما یه مختصری که الان این چند سالی که درمان کردیم چقدر اثر شدیدیم، چقدر فواید شدیدیم، درمانهای مؤثر قوی بدون عوارض و درمانهای بیماریهای سخت، بیماری های لاعلاج هست. علی حال، همون گونه که بنده در روز قبل عرض کردم، شب قبل عرض کردم، اسلام درباره هیچ بیماری، طب اسلامی درباره هیچ بیماری عاجز نیست و تمامی بیماری ها را درمان دارد. ولی اگر هم عاجز است، در مقابل بیماری که عقیده ندارد، اعتقاد به طب اسلامی ندارد، طب اسلامی را نپذیرفته. الان طب اسلامی اینجوریه، مانند مردار هست. وقتی همه جا رفتند و گشتند و داروهای شیمیایی و عمل جراحی انجام دادند و دیگه جا فایده ندیدند، میان با هزار تردید میان سراغ طب سنتی و طب اسلامی. اینجوری اگر باشه خیلی فایده نداره، مردم باید اعتقاد پیدا کنند. باید طب اسلامی انتخاب اول باشه، اگر ناچار شدیم بریم سراغ طب دیگه. برعکس باید بشه قضیه، و این نیاز به تبلیغ داره و نیاز به کار داره. همین تجمعات مهم، هم جمع شدن، همین کلاس ها مهم، همین ها در درمان مؤثرن. اگر کلاس تشکیل بشه، داروی اسلامی اثر بیشتر اثر. اگر سخنرانی بشه مردم بشنون بفهمن تبلیغ بشه مسئله طب اسلامی در درمان موثر. چون عرض کردم اعتقادم نقص داره، البته طب اسلامی داروهای اسلامی 50% داروست، ولی 50% یا 40% اعتقاده، ولی داروهای دیگر 80-90% اعتقاده، 10% اگر دارو و درمان باشه. خیلی خوب، حالا روز اول هست، شب اول هست، به این مقدار اکتفا میکنیم و انشاءالله مباحث کلی که در درمان نفس چاره خواهیم خوند تا این جلد اول تموم بشه، علل و اسباب بیماری بررسی بشه، تموم بشه. حالا بعد از کلاس هم چند تا سوال، 5-6 تا خیلی زیاد باشه خوب نیست، 5-6 تا سوال هم جواب بدیم راجع به بیماری هاست و درمان ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. 5 سوال ما انتخاب کردیم از بین این سوالات که داده شده، البته همه سوالا رو اینجا نوشتیم دونه به دونه، هر شب 5 از این سوالا رو از استاد میپرسیم پاسخ میدن، بعد سوالاتی که پرسیده نشده شبهای بعدی میپرسیم بدون جواب، شبهای بعدی میپرسیم، یعنی هیچ سوال ما بدون جواب انشاءالله اینجا نمیذاریم، ولی مدت زمان میشه طولانی میشه. سوال اول، درمان کیست رحم؟
درمان کیست رحم یه دارویی هست انشاءالله یه روزی خواهیم خوند به نام داروی زنان، بیماری های زنان، علاوه بر این هم تباشیر هندی بهش اضافه می کنیم. بله، هم اندازه و تباشیر هندی بهش اضافه می کنیم، این کیست را از بین می برن. تباشیر درمان کل کیست هاست، منتها حمال میخواد یه چیزی او را، مثلا اگر کیست کلیه داشته باشیم یه چیزی باید او را به کلیه برسونه، مانند تروب یا شداب، آب تروب یا شداب، این حمالشه، او را تباشیر راغر میداره میبره به کلیه و کیست کلیه را از بین میبره. این داروی زنانی که عرض کردم این حمالشه، او را میرسونه به داخل رحم و تخمدان، کیست تخمدان و کیست رحم را درمان میکنه. در روی زنان ترکیبش تقریبا 10-15 تا بیاش روزی خواهیم.
البته در همین قسمت بعض زنان سیبروم هست، نیوم هست، چشمندگی هست، دونه به دونه در شبهای بعدی میشه. درمان بعدی، درمان کمکاری و پرکاری تیروئید.
راجع به کمکاری و پرکاری تیروئید، این یک مشکلی است که از وقتی که نمک عوض شده این پیش آمده، این نمک تصفیه شده است، این مشکل ساز است. یودی که در اون قرار بدن شیمیایی بدن جذب نمی کنه و بدن یود بدن کم میشه و به دنبال او ابتلا به بیماری گوارد و کمکاری و پرکاری تیروئید است. پس در مرحله اول شخص باید نمکش عوض کنه، نمک دریا، در روایت ما میفرماید نمک دریا، الملح الجریش بهش میگه، در روایت الملح الجریش یعنی نمک دریا، نمکیش که ذره هاش همسان نیستن، یک درشت هستن، همین نمک دریا استفاده کنن. علاوه بر این داروی جامع امام رضا با آب مرزنجوش به مدت 3 شب بخورن انشاءالله درمانش. سنگ نمک هم روایات ما اون هم استفاده میشه، ولی بیشتر نمک دریاست، اون هم در مرحله بعدی سنگ نمک.
سوال سوم هم کم کنم پوره. سوال سوم، درمان دیابت نوع اول و نوع دوم.
اما راجع به درمان دیابت، یک داروی مخصوص دیابت داریم در روایات آمده، داروی ترکیبیش از 10-12 گیاه هست و جالب این است که بیشتر شکر هست، بیشتر این دارو شکر هست و یه درمان دیابت هست. یه داروی مرکب 4 هم هست، مرکب 4 یه ترکیبیش این در درمان دیابت خیلی موثره، منتها گیاهانش یه ذره کمیاب هست، اینا باید به دست بیاریم. عبدالبنسان داره، عبدالبنسان داره، خشخش ارغوانی داره، نمیدونم یه سری چیزا و سقمونیای خوب تقریبا 20 گیاه مرکب چار، اینا اگر جمع کنند و درست کنند درمان است. یعنی البته دو تا در دو فاز است، یکی خود دیابت را تنظیم میکنه، دیگر این است که قشنگ در روایات ما آسیبهایی که قند به انسان میزنه ذکر شده و فرمودن که این دارو درمان اوناست. شما میدونید دیابت به مغز آسیب میزنه، به قلب آسیب میزنه، به کلیه، به جنسی، به چشم آسیب میزنه. قشنگ در این روایت انشاءالله یه روزی خواهیم خوند نوشته این درمان چشم است، درمان مغز است، درمان قلب است، درمان کلیه هاست، درمان جنسی است. کل آسیبایی که دیابت میزنه هم درمان میکنه.
سوال چهارم در مورد البته سوال زیاده، حالا ما تا سوال پنجم برسیم، امیدوارم که استاد وقت بگیره شاید دیگه مشکل کنیم. سوال چهارم درمان ام اس.
بله، برای تتمه ایشون سوال کردن که برای قضای داروی دستور قضایی، دستور قضایی دیابت مصرف سلیق جوز تنظیم کننده قند خون است. سلیق جو، حالا سلیق انشاءالله یه روزی خواهیم گفت که چجوری درست بشه. و اما راجع به ام اس، ما اعتقادمون راجع به ام اس این است که از نظر تعریف داخل در بیماری فلج هست و درمانش قطره مرزنجوش جامعه، جامعه امام رضا با آب مرزنجوش قطره درست میکنند و در بینی میریزند. این درمانش هست. علاوه بر این هم داروی حضرت محمد صلی الله علیه و آله اون به شخص بدند و سلیق جو شسته و نشستش هر دو، چون جوی شسته تقویت پاهاست، جوی نشسته تقویت دستا و کتف هست. ما این را تجربه کردیم، خیلی مؤثر است. درمان قطعی شد تقریبا.
در مورد داروهایی که از دوستان می فرمان مرکب یک، مرکب چهار، مرکب پنج، مرکب هشت، داروی مسئله مال امام رضا است، داروی جامعه است، اینا مستلزم اینه که دوستان تو کلاس حضور پیدا کنن و این ترکیب ایشالا استاد دونه به دونه میگه. فقط فعلا اسمشو یاد بگیرید که بدونید واسه درمان فلان مریضی فلان مرکب خوب، فلان مرکب واسه شما چهار خوب. سوال بعدی در مورد درمان ناباروری اسپرم صفر یا تخمدان صفر، ضعف اسپرم دارم.
درمان ناباروری یه درمانی داریم به نام، یه دارویی داریم اسمش ما گذاشتیم پودر تیمفیل هست. یه داروی، یه روایتی از حضرت امیر داریم، ترکیبیش از 11 تا گیاه، ولی عمدش یک گیاهیش به نام تیمفیل. یه ذره کمیاب هست، در شام هست، در سوریه، در شام فراوان هست، ولی الان این درگیری که در سوریه الان پیش آمده آمدنش یه ذره سخت هست، ولی الان ما یه مقدار داریم و به افراد خیلی زیادی دادیم و فرزنددار شدن. درمانش به درمان پودر تیمفیل هست. علاوه بر یه دارویی هست به نام پودر کور، موادیست که آب مرد را زیاد میکنه، در روایات ذکر شده. اینها را جمع میکنیم و آب مرد، آب منی را زیاد میکند. علاوه بر کاشنی، سومی کاشنیست، کاشنی هم درمان نازاییست. حالا ممکنه چیزی مانند تخم هویج اون به اون اضافه میکنیم. یه دستور دارویی داریم، یه دستور غذایی هم داریم که تخم مرغ باید پیاز را، یه دونه پیاز سفید را خرد کنن و با روغن زیتون سرخ کنن، تخم مرغ محلی رو به اون بشکنن و از هفتم قاعدگی شروع میکنم به خوردن این صبحانه تا سیزدهم قاعدگی خانم. این یکی. دومی هر شب از همون هفتم تا سیزدهم هر شب یه لیوان شیر با عسل. سوم هم 30 گرم ژل رویال عسل ملکه با نیم کیلو عسل خوب مخلوط کنند. هر روز صبح ناشتا یک قاشق مرباخوری عسل با 7 دانه سیاه دانه است. این هم از هفتم تا سیزدهم شب چهاردهم که شبیش که تخمک میاد پایین توی رحم، اگر هم بستر بشه به احتمال زیاد همون ماه یا ماه بعدی باردار بشه.